بودیم یقینا و ایشون فرمانده، اما حاج قاسم با همه رفاقت میکرد.
بله، عرض بزرگتون، ما وقتی وارد همه شدیم حاج قاسم به ما گفت که کمکی، امکاناتی، چیزی اگر نیاز داشتی حتما به فلانی بگویده، برادری به نام سید رضی.
بله سید رضی عزیزم.
گفتم سید رضی قبل از اینکه حضرت علی به فرمای خودش تشریف آوردن اینجا و وضع ما را دیدن و امکانات خوبی برای ما ارسال کردن، ما ممنون ایشون هستیم. گفت باز اگر نیازی بود من سفارشت رو به سید رضی کردم. این سفارش رو به سید رضی کردم یعنی ویژه، چون ما ستاد داشتیم دیگه، ستاد قرارگاهمون توی دمشق بود که اگه امکانات چیزی نیاز بود باید به ستاد میگفتیم، ولی مستقیما من واسه کرد به سید رضی و سید رضی هم حقیقتا برای ما سنگ تمام گذاشت. اما یک روزی حاج قاسم با من تماس گرفت که وقتی قرار بود عملیات بزرگ حلب انجام بشه، فرمودن که میتونی یک کاری بکنی که جاده هما هومس هما به حلب شبانه روزی بشه. عرض کردم که اجازه میدی من با فرمانده تیپ ها و گردان ها یه مشورتی بکنم، چون اونا محور بودن، اونا باید در حال با جان برکفی و حماسه سازی خودشون این آمادگی را اعلام میکردن و اعلام من یک نفر بودم، یک نفر انسانی که خیلی هم شاید نمیتونستم نقش بالایی ایفا بکنم. اما خوشبختانه من با بچه ها مشورت کردم، همه گفتن با تمام توان آمادیم، حتی سوری ها، حتی بچه های حزب الله ها زهیر که با 400-500 نفر به من مأمور شده بود و حاضرالفقار تقریبا 2-3 تیم قوی از بچه های حزب الله به من مأمور شده بودن، همه گفتن آقا هر کدوممون یه محور رو به عهده میگیریم، محور یعنی تقریبا 5 کیلومتر 4 کیلومتر به عهده میگیریم و جاده رو حتما شبانه روز باز میکنیم.
یعنی جاده هما هومس حلب،
هومس هما اصلی ها که میره برای رقه و خناصر، تا خناصر رو به عهده ما گذاشتن و خوشبختانه این کار صورت گرفت.
جاده 24 ساعته،
حدود تقریبا 14 شبانه روز جاده را 24 ساعت، وقتی میگفتیم جاده 24 ساعت یعنی مثل ریل قطار، ماشین های کامیون و با قول عراقی ها سوری ها ها شاهنات، ماشین های دو تریلیه و اتوبوس ها نیرو میبردن، ماشین های سنگین امکانات و مهمات و سلاح و آذوقه و دارو اینا میبردن و همینطور ماشین های تویتا های دو کابین. و یک روز حاج قاسم از حلب با من تماس گرفت که از راه دور دستت را میبوسم بچه لور. گفتم حاجی من خاک پاتم، چرا این حرف میزنی؟ گفتم که بدان فهمیدم که غیرت داری. گفتم هر چه داریم از شماست، وقتی شما را داریم احساس میکنیم که خدا را داریم، احساس میکنیم که دست حضرت آقا بالای سر ماست. مگه غیر از این حاج قاسم، مگه شما با ما اعتماد نکردی این مسئولیت سنگینه به ما دادی؟ ما هم باید به وظیفمون عمل بکنیم و حتما هم دعای خیر شما باعث شد که یه خورده آبروی ما حفظ بشه و الحمدلله رب العالمین ما موفق شدیم آنچه که مد نظر ایشون بود، انتظار ایشون بود رو انجام بدیم. من تا من یه گریزی هم میخوام بزنم،
پرانتز باز کنم سردار، چون چنانده همون شاید ندونن.
بله.
این که سردار حسینی میگن یه جاده رو 24 ساعته کنیم، فکر نکنید اون موقع به این راحتی بوده ها. جاده ها توی سوریه به خاطر وجود تکتیرانداز ها و داعشی هایی که
کنکورد میزدن،
آره
کورنت میزدن و موشک تاو میزدن،
تاوایی که میزدن و اینها،
همه
این جاده ها ناامن بود و فقط توی روز میشد با یه سرعت بسیار خاص
بله.
عبور کرده از جاده.
ساعت 9 صبح بود تا ساعت 4:05 بعد از ظهر.
دستتون درد نکنه. اینکه یک جاده رو توی سوریه 24 ساعته کنی،
190 کیلومتر،
دقیقاً همین عرض می‌خواستم کنم، دقیقاً یعنی نهایت غیرت. سردار حسینی گفت دیگه اصلیتش لور، لورهای ما همیشه هر وقت اومدن پای کار یه غیرت و یه عزم خاص داشتن. ما توی سوریه از بچه های شمال کشورمون، مازنیا و گیلانی هایی که خیلی با شور بودن، تا بر بچه های آذریمون ترک های دوست داشتنی، تا کرد و لور و ترکمن، تا عرب های عزیز و همه نازنینان، عرض کنم که یک اتفاق خوب رو رقم زدن. خدا رو شاکرم به این اتفاق و میخوام به یک نازنین، به یک امیر بزرگوار و دوست داشتنی سلام کنم. یک بخش بشنویم، خب یک بخش بشنویم، بعد میام مهمان دارم از اون مهمانای ویژه و دوست داشتنی.
امروز جهان سیطره سین زنان است، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. پیداست که چشم سر مان چشمه نور است، این شور عزاداری ما این شعور است. ما را به جز میسم تمار نداری، ما هیئت بی آرس کولان نداری. بازن کش میلیونی ما سوی هدف را، تا کرب و بلا با مدد شاه نجف را. یک بار دیگر دشمن من خورده به قلبه، تا بود علی بوده و تا هست علی هست.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان نازنین. به ظاهر در سوگ سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی نشستیم، اما حقیقت اینه که این آرزوی قلبی حاج قاسم بود که شهید بشه، و بارها و بارها و بارها و اون چیزی که کلام رهبر عزیزتر از جانمون بود که حاج قاسم یک شهید زنده است و حالا پرگشوده و از بین ما رفته. گفتم مهمان دارم، یک مهمان تلفنی بسیار عزیز و نازنین که شخصا بهشون ارادت ویژه دارم، امیر احمد رضا پوردستان دوست داشتنی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش. امیر پوردستان، مولایی هستم. سلام، شب شما بخیر، تبریک و تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به ملت عزیزمون و به محور مقاومت صمیمانه تبریک و تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله همه ما بتوانیم ادامه دهنده راه شهدای عزیز باشیم.
انشاءالله این گونه باشه. امیر پوردستان، یکی از اتفاقاتی که بی نظیر در کشور ما این که برادران سپاه و ارتش هیچ فاصله بین خودشون قائل نیستند و هر کدوم در لباس خودشون خدمتگزاری هستند که برادرانه و با کمال نجابت به این خاک، به این مرز و به ایران اسلامی و آرمانها خدمت میکنند. میدونم که سالیانی دراز شما هم همراه حاج قاسم بودید. اگر قرار باشه برای ما از حاج قاسم تو این گرده شبانه حرف بزنید و سخن بگید، چه دارید برای ما و شنوندگان؟
خواهش میکنم. حاج قاسم یکی از افسران بسیار شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که از وقتی خودشون رو شناختن در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران بودن. از بقای کردستانشون شروع کردن، در سالهای دفاع مقدس با لشکر 41 سارالله کرمان اون رشادت ها و فداکاری ها رو در جای جای مرزهای کشورمون داشتن. ایشون شخصیتی بودن که بعد از جنگ تحمیلی کار رو رها نکردن و با شروع ناامنی هایی که در غرب آسیا ما شاهدش بودیم، در لبنان، در فلسطین و جاهای دیگه، ایشون انجام وظیفه کردن و در این 40 سال لحظه ای از پا ننشستن. من هر موقع یاد ایشون و یاد شهید صیاد میفتم به یاد این شعر متنبی میفتم که میفرماید ازا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مراد و حل اجسام. میگه وقتی روح بزرگ شد، روح عظیم شد، روح متعالی شد، در جهت خواسته های روح جسم به زحمت میفته، به درد سر میفته. آدمایی که دارای روح‌های بزرگی هستن همیشه جسمشون در زحمت و شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از آدم‌هایی بود که دارای روح بزرگی بود و این روح بزرگ آسایش و آرامش و راحتی رو از او گرفته بود و تمام وجودش وقف خدمت به اسلام، خدمت به نظام و خدمت به رهبری بود. خب در این سالها هم بنده افتخار داشتم که در جاهای مختلفی در خدمتشون باشم، با هم همکاری داشته باشیم، ارتش و سپاه همکاری داشته باشم. یکی از جاهایی که من هیچ وقت یادم نمیره بحث مدافعان حرم بود که خب مأموریت به سپاه پاسداران واگذار شده بود، به صورت مستشاری کار را انجام میدادن، اما مجموعه نیروی زمینی، سربازان، درجداران، افسران به من هم فشار میوردن که ما هم دوست داریم در این مأموریت شرکت بکنیم. که ما خدمت حاج قاسم عزیز رسیدیم، من ازشون خواهش کردم، گفتم که این باب جهاد رو شما به روی نیروی زمینی هم باز بکنید.
بله.
و با مقام معظم رهبریشون صحبت کردن، موافقت گرفتن و همین بابی شد که بچه های ما هم بتونن در این مأموریت در کنار عزیزان سپاه در سوریه حضور داشته باشن و اون رشادت ها و فداکاری ها رو برای نظام داشته باشن.
بسیار عالی. امیرپور دستان، ما همیشه از شما یک چهره با صلابت به ذهن داریم، مردم کشورم از زمان نیروی زمینی، و من اینو قلبا عرض میکنم، یک ارادت قلبی به شما دارم. همه فرماندهان ما قول یک انتقام سخت رو دادند، همون جور که هست آقا گفت. میخوایم از زبان شما هم بشنویم این بغض گلوگیر ما داره مردم رو خفه میکنه. میخوایم از زبان شما هم بشنویم که این انتقام سخت در راهه.
خدمت شما عرض کنم و خدمت ملت عزیز و شریفمون عرض بکنم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از صلابت، اقتدار و توانمندی بسیار بسیار بالای برخوردار هستند و قطعا پاسخ و بلکه پاسخهای کوبنده و در این حال پشیمان کننده به ائتلاف نامبارک عبری عربی غربی خواهند داد. من فقط به عنوان یک نظامی و به عنوان یک سرباز از ملت عزیز و شریفمون میخوام یک مقداری صبور باشم. برنامه ریزی های خوبی داره انجام میشه، برنامه ریزی های وسیعی داره انجام میشه، کشورهای محور مقاومت همه به پای کار اومدن، نیروهای مسلح پای کار هستن. علاوه بر نیروهای مسلح، یک خیزش های مردمی در کشورهای عراق و سوریه و جاهای دیگه بر علی استکبار آغاز شده. من فکر میکنم انشاءالله در آینده بسیار نزدیک چنان ضربات مهلکی به استکبار وارد خواهد شد که پشیمان بشن و منطقه رو با فضاحت ترک بکنن و بلکه موجودیتشون زیر سوال میره و همون وعده‌ای که خداوند داده که
انشاءالله
مستکبران به خاک مذلت میشینن زودتر از اونی که باید اتفاق میفته و سرنوشت امریکا همانند قطب قدرت شرقی که تکه تکه شد، سرنوشت امریکا هم انشاءالله در آینده نزدیکی همین خواهد بود انشاءالله. و این هم به دست توانای رزمندگان محور مقاومت در آینده نزدیک انشاءالله اتفاق خواهد افتاد
انشاءالله. ممنونم از امیر سرافرازمون، امیر پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش که وقت گذاشتن. و همین که امیر، فرماندهان عزیزمون میگند این انتقام، ما عجله‌ای نداریم، میدونیم که حتی اگر این مردک دیوانه آقای ترامپ رو هم بزنیم، ایشون به اندازه یک موی گندیده سردار سلیمانی برای ما ارزش نداره. اما این بغض گلوگیر باید بالاخره خالی بشه و مطمئنیم که عجله‌ای گفتم نداریم، اما مطمئنیم که مردان دلاور این سرزمین، بچه های ارتش، بچه های سپاه، بسیجیا و محور مقاومت این انتقام سخت رو خواهند گرفت. بار دیگه به شما تبریک و تسلیت میگم و شما رو خدای مهربان میسپارم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار شما و تمامی شنوندگان عزیزتون باشه.
سپاسگزارم. صحبت کردم با امیر پوردستان، دوست داشتنی از اون عمرای خوب ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه از اون نظامیایی بوده که یک نگاه فرهنگی بسیار خاص و ویژه هم داشته. خدا این عزیزان رو برای ما حفظ کنه. امیر پوردستان هم همچون سردار یزدی به ما قول دادن که در آینده نه چندان دور، ما گفتم توی صحبتم عجله‌ای نداریم، اما مردم منتظرند و این مطالبه رو دارن. میام به سراغ سردار حسینی عزیزم که اینجا در استودیو هستش و یکی از همرزمان و همراهان حاج قاسم بوده توی این سالها و برای ما صحبت کرده تا اینجا. اینجا بعد همیشه باشون گپ خواهیم زد. سردار حسینی، اگه قرار باشه بریم دوباره سراغ خاطره ها، خاطره بازی کنیم از روزهای در کنار حاج قاسم بودن، از روزهایی که بالاخره وجود حاج قاسم رو لمس کردید، درک کردید و دیدید، چی برای ما دارید؟
از بودتون. خب حاج قاسم گفتمانش، نگاهش، اصلا چهره دوست داشتنی ایشون قوت قلبی بود برای همه. ما مستاق برات میاریم. فشار تروریست ها به خاطر نوع عملیات انتحاری که انجام میدادن خیلی سنگین بود. یعنی شما یه انتحار تو خانتومان دیدی که این بمب هسته‌ای بود که تا فاصله 2 کیلومتری هر جنبنده ای را
از بین برد،
یا از بین برد یا چنان شوکی بهش وارد کرد که تا 1-2 ساعت به هوش نیومد. در همین فرصت خوبی بود برای اینکه نیروهای واکنش سریع تروریست های جبهه النصره و داعش بتونن به اهدافشون برسن. اما با همه ای فشارهایی که به بچه های ما می اومد و درگیری نفسگیر و تن به تن و گام به گامی رو بچه ها تجربه میکردن و تحمل میکردن و گاهن احساس میکردن که مقاومت بیش از این امکان نداره و باید تصمیم دیگه بگیرن، یا موضع عوض بکنن یا عرض به حضورتون طلب کمک بکنن که در اون شب تاریک کمک اصلا صلاح نبود و اینا از پشت خطوط ما هم کمین میزدن.
درسته.
به محضی که در این شب تاریک یا در هر شرایطی اینها حاج قاسم رو میدیدن متحول میشدن. حالا این حاج قاسم توی بحران، توی این انواع و اقسام گلوله هایی که وجب به وجب اون زمین شخ میزد، از کجا پیدا شد؟ این فرشته نجات از کجا پیدا شد؟ این انسان آسمانی از کجا پیدا شد؟ به محضی که چهره حاج قاسم میدیدن هر نفر به اندازه 10 نفر انرژی بهش تزریق میشد. یعنی انگار نیروی نبوده که دیگه تقریبا ناامید شده بود از مقاومت. به دلیل عرض کردم اون حجم آتش، اون حجم موشک، اون انتحاریه که پشت سر هم با نفر بر با خودروهای مملو از دینامیت و مهمات انفجاری که میفرستاد انتحار جلو میدادن، کسی باور نمیکرد که مثلا تو این صحنه حاج قاسم پیداش بشه، که خیلی ها مخالفت میکردن، خیلی ها خواهش میکردن، اصرار میکردن که حاج قاسم این همه فرمانده هستن. خب هر فرمانده یک سیمایی داره، هر فرمانده حضورش یک نقش و یک اثری داره. اثر حضور حاج قاسم اثر ملائکت اللهی بود. اثری بود که من خودم در بدترین شرایط وقتی ایشون دیدم، اصلا همه استرس ها، غم و غصه ها، ناامیدی ها و مشکلاتی رو که بر دوش خودم احساس میکردم همه از بین رفت. یعنی احساس کردم انقلی پا به خاک سوریه گذاشتم.
جالبه.
این ویژگی هایی رو که من میگم در حاج قاسم بچه ها میدیدن، اصلا قبولم نمیکرد که نیاد جلو. حالا گفتن برادرمون آقای عرض به حضورتون سردار یزدی، فرمودن که ایشون خط مقدمی بود، اصلا ذاتش خط مقدمی بود.
من خودم نشین نبود،
من خودم دیدم حاج قاسم توی خط مقدم رفت بالای نفر بعد، نه نشست توی نفر بعد، رفت بالای نفر بعد و از اون بالای نفر بعد رجز خوان که بچه ها ببین من اینجام، این دشمنی که شما احساس میکنید خیلی قدره، این دشمن اینقدر قدر نیست، این دشمن کابوسی بیش نیست. این صحنه ها را که بچه ها میدن هم متحول میشدن هم دگرگون. یه نکته خیلی مهمی که اثرگذار بود در همه،
حتما.
اون خوش سخن بودن و جامعه شناس بودن حاج قاسم. این جامعه شناس که من میگم تو هر محلی که میرم، حالا تو محل اهل سنت در محاصره مثلا داعشی های سوریه یا شیعه هایی که از بند محاصره داعشی ها و تکفیری های جبهه النصره رها میشدن، وقتی حاج قاسم میدیدن این گل میشکفتن. حاج قاسم هم که الحمدلله به زبان عربی مسلط بود، با یک لحن ملین، با یک شیرین زبانی، با یک چهره بشار، چنان با اینها در دل میکرد که اینها مثلا ده ها سال خانوادگی با اینها زندگی کرده. خب این کم نظیر بود. ما شاید اگه بخیم بگیم ما تو فرماندهان نادر بود، ما بگیم مثلا حاج قاسم یا مثلا شهید باکی رو مثال بزنیم که اینقدر با مردم انس و الفت میگرفتن، مردم هر کی میخواد باشه، مثلا ما تو عراق وقتی حلبشه رفتن بچا ورود کردن، خب یکیشون میرسن حاج احمد کاظمی بود که وقتی ارتباط میگرفت مردم احساس امنیت میکردن، احساس آرامش میکردن. اینجا هم حاج قاسم هر جایی که در محلی از مردم در محاصره و تحت ستم سوریه حضور پیدا میکرد و میفهمیدن این حاج قاسمه، متحول میشدن. خیلی جالبه، من میترسم وقت نشه یه موضوعی
حتما برای ما بگید.
بله، این موضوع رو من لازم میدونم که همینجا گریزی بزنم و خدمتون عرض بکنم. درسته. اون این که حتی داعشی ها به حاج قاسم اطمینان داشتن، یعنی اعتمادی که به حاج قاسم داشتن به دولت سوریه، به آمریکا یا حتی به روسا نداشتنش. مثلا وقتی یه جایی داعشی ها در محاصره قرار میگرفتن و راه فراری نداشتن و باید یه توافقی میشد، ما نمیخواستیم همه زن بچه داعش که خیلیشون بیگونن کشته بشن، نابود بشن، توجه کردی؟ تصمیم گرفته میشد که مبادله انجام بشه، داعشی ها خل سلا بشن، یه تعدادی از اونه که دستشون از سوری ها آزاد بشن، حالا چه پیکر شهدای سوری، شهدای فاطمی و شهدای دیگه، چه افرادی اسیر هستن، یه مبادله انجام بشه. داعشی ها میگفتن ما به شرطی میپذیریم که حاج قاسم قول بده، با یکی به خون حاج قاسم تشنه بودن،
حتی تو برخورد با دشمنش انقدر جوان مرد بوده که داعشی اگه میخواستن یک توافقی بکنن،
قول سدید،
آره، میگفتن که حاج قاسم بیاد قول بده قرارداد کنه و قبول میکنیم.
میگفتن تنها کسی که ما میتونیم بپذیریم و تأمین جانی ما باشه قولی که حاج قاسم میده، مهم نیست که اینجا باشه، هر جا باشه قول حاج قاسم به ما برسه، ما اینجا را ترک میکنیم، سلاح با خودمون نمیبریم، استرا را آزاد میکنیم، پیکرهای شهدای شما را میدیم، ولی چون میدونیم چون حاج قاسم قول داده ما در امانیم تا برسیم به اونجایی که مد نظرم. اتفاقا تا مقصد هم میرسیدن اجازه تعقیب نمیداد، میگم ما قول دادیم، این قول قولیه که از صدر اسلام ما رسیده. این بود که تأثیر گو، حتی مثلا بعضی اسرای الناسه، اسرای داعش که میومد تا حاج قاسم بود اجازه که تلنگری به اونا بزنن نمیداد. حاج قاسم با اینا چنان با رأفت، با برادری، با محبت، با گذشت، با رأفت اسلامی برخورد میکرد که پشیمان میشدن از این غفلتی که بهشون دست داد و این اتفاقاتی که براشون رخ داد و نفهمیدن در چه جبههی و با چه جبههی دارن میجنگن. این نقشه حاج قاسمه. تو زمان جنگ ایران عراق هم همینطور بود، هم اسرایی که میگرفتن حاج قاسم دستور داده بود به تمام رزمندگان لشکر شلیک سارالله، مثل شهید زنگی آبادی که فرمانده یکی از تیپاش بود،
بله بله بله،
دستور داده بود که برادران عراقی که میان مهمانن، هر اتفاقی رخ داده باشه، حتی اگر تو خطوط ما صده ها جوان ما پرپر شده باشه، مبادا به اسیر مسلمان یا هر اسیر دیگه خودی نکرده بی حرمتی بشه. این یک ذات پاکه، یک جوهره و یک تینت شایسته.
این صحبتایی که میشنوید صحبتای برادر عزیزم سردار سید نصرالله حسینی از همرزما و رفیقای حاج قاسم سلیمانیه. حاج قاسمی که هر وقت قرار میشد توی سوریه توافقی بکنن، داعشی ها و جبهه النصره ها میگفتن که اگر حاج قاسم قول بده ما قبول داریم، اشد و علال کفار رو همه و بینه هم همینه. حاج قاسمی که جوان مرد بود، رو به رو، سینه به سینه مبارزه میکرد، گرچه این دشمن پلید، این دشمن نامرد، این دشمن بی وجدان، بی هوا زد، اما سردار ما غیور بود، با معرفت بود، با عشق بود.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
برای فرماندهی به نام قاسم سلیمانی نوشتن سخت است، نمیدونی از کجا بنویسی، از قدرت او، خاکی بودن او، از خودگذشتگی های او، یا چشمانش که لرزه بر تن خیلی ها می انداخت. کدام؟ فرمانده سرلشکر بود و بالاترین درجه ها رو داشت، اما مردم حاج قاسم صداش می زدند. اصلا همه یک جور روی حاجی تعصب داشتند، از بس که او روی خاک کشورش و مردمش تعصب داشت.
این انقلاب طور این جوانها را و این انسانها را دیگرگون کرده که شاید در همون صدر اسلام هم اینقدر انسانها دیگرگون نمی شدن.
از همون دوران دفاع مقدس که از فرماندهی گردان شروع کرد و فرمانده لشکر 41 سال الله شد. حاجی بچه روستای رابر کرمان بود. بچه های جنگ یادشون نمیره نقش حاج قاسم رو در عملیات های ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5.
خدایا به اون جنازه هایی توی اروند بر نگشتن جز شهادت برای ما مخوام.
جنگ تموم شد، اما مبارزه با استکبار برای حاجی تموم نشد. او مرد میدان نبرد بود. در منطقه پر از آشوبی که دور و بر ماست، هر کجا صدای مظلومی میشنید میرفت تا دستانشون رو بگیر.
این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است.
چه جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی باشه، چه جنگ 22 روزه غزه. اما فرمانده ما با راهبردهای بی‌نقصش چه داغها که بر دل آمریکا و اسرائیل نگذاشته بود. وقتی داعش رو در عراق و سوریه زاییدند چه خوب اونها رو حریف بود. از دیدن او که در خط نبرد پشت به پشت سربازانش راه می‌رفت عجیب دردشون می‌اومد. فرمانده خودش در خط مقدم ایستاده بود تا ریشه اونها رو بخشکونه.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
گفتم
یه مرحله سختش تمام شد.
آره چون گفتن موضوع گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش
بود. خب خدا رو شکر.
دعا کنید. دعا قبول.
انشالله.
حاج قاسم برای فرزندان سربازان شهیدش چون پدر بود. او چقدر دلتنگ دوستان شهیدش بود.
باور میکنین بهش حسودیم میشه. دلم میخواد همه ی عمرم را بدم. هر چه یه خودم میخواد به من عمر بده چون میگوام نده. من یه بار صداشو بشنوم.
چقدر دلمون میلرزید وقتی برای خودش آرزوی شهادت میکرد. حاجی عزیز دل همه ما بود. او فقط فرمانده میدان جنگ نبود.
بعضی وقتا نیروهای مسلح نیاز به کمک پیدا میکنن، مردم میان کمک میکنن، مساعدت میکنن، جون میدن، جان فشانی میکنن. امروز مردم نیاز به مساعدت دارن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن. من در خدمت مردم هر کاری دستشون بیاد انجام میدن.
او نمود عینی اشد داو علال کفار روحما و بینهم بود. و سالها مجاهدتهاش در منطقه از او چهرهی مقتدر برای دنیا ساخته بود.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
راه حاج قاسم با رفتن او تموم نمیشه. فرماندهی چون او بیشک روحیه جهاد و مقاومت رو به سربازانش خوب آموخته. صبح امروز وقتی خبر شهادتت رسید، نفس در سینه یک ایران، یک جهان حبس شد. باورمون نمیشه. درست، تو به آرزوت رسیدی، اما از امروز انتقام خون تو آرزوی همه ماست. دلمون برای تو تنگ میشه.
خبر بده به زمین، آسمان شهید شده است. خبر بده به زمین، آسمان شهید شده است. سیاه بپوش که خورشیدمان شهید شده است. به غنچه تسلیتی و به سرو تعزیتی، خبر رسیده ز باقرقوان شهید شده است. چقدر